پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه پنجم شهریور ماه 1400 خورشیدی برابر با 27 اوت 2021 میلادی و این 69 قسمت از
پادکست هفته.
به تک تک شمایی که صدای ما رو میشنوید و همراه ما هستید در این پادکست هفت درود میفرستیم و خوشحالیم که بار دیگه فرصتی دست داد تا در کنارتون باشیم. من ایمان هستم، به همراه هرانوش امروز در 69 قسمت از پادکست هفت میزبان شما خواهیم بود.
من هم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجا که هستید درود میفرستم. امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. البته میدونم که این روزها گفتن این صحبت خیلی سخته، ولی امیدوارم هی بتونیم تلاش بکنیم برای به دست آوردن این حال خوب.
اگه برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید حتما خاطرتون هست که در رابطه با خشم و عصبانیت صحبت کردیم، اما چون وقت برنامه‌مون محدود بود نتونستیم به همه جنبه‌های خشم و عصبانیت خوب بپردازیم. برای همین تصمیم گرفتیم که این هفته هم همین موضوع رو ادامه بدیم و سعی بکنیم زوایای مختلف این پدیده رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم.
ایمان اگه اجازه بدیم می‌خواستم یه تعریف کوتاهی، البته شنونده‌های خوبمون قبلاً هم این مطلب رو گوش کردن، یه تعریفی کردیم از خشم و عصبانیت، ولی باز دوباره یه نگاه دیگه ای داشته باشیم به خشم و عصبانیت. اینکه خشم یک هیجان روحی و عکس العمل طبیعی هست در برابر یه تهدید و یا خطری که ما باهاش مواجه میشیم و یکی از احساساتی هستش که نشانه سلامت روان ما هستش.
دقیقاً، اما متاسفانه زمانی که از کنترل ما خارج میشه میتونه به یک حس مخرب و ویرانگر تبدیل بشه و حتی پیامدهای ناگواری در زندگی خودمون و اطرافیانمون برجا بگذاره.
دقیقاً. خب ایمان اگر موافق هستی بریم سراغ آذین عزیز که روی خط منتظره و بریم یه گفتگویی داشته باشیم.
بریم.
آذین ایقانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمتش هستیم. آذین جون خیلی خوش اومدی.
درود بر شما هرانوش جان و ایمان عزیزم و همینطور همه دوستان خوبی که همیشه همراه ما هستن. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و از همه بلایا به دور باشید.
امیدواریم. مرسی عزیزم.
منم به درود میگم آذین عزیز، به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی ایمان جان، ممنونم.
خب آذین جان این هفته برامون چه مطلبی رو همراه آوردی؟
مطلب این هفته درباره گرد همایی هستش که در امارات متحده عربی در شهر ابوظبی در واقع اتفاق افتاده. یک مجمع منحصر به فرد که توسط بهائیان این کشور آغاز شده و در واقع به رهبران دینی این کشور فرصت رو داده که فراتر از احترام متقابل در صدد ترویج همزیستی و یک چشمانداز مشترک در مورد مسائل و مشکلات و دغدغه‌های عمومی باشن. این مجمع در ابتدای پاندمی جهانی کرونا در واقع به عنوان فضایی برای گرد اومدن نمایندگان جوامع دینی متنوع با هدف تلاوت دعا و مناجات برای پیروزی مردم کشور تأسیس شده بود و به سرعت تکامل پیدا کرد و تبدیل شد به وسیله‌ای برای رهبران دینی که به کمک اون به یه شکل خیلی قابل درکی نقش دین رو در پیشرفت‌های مادی و معنوی اجتماعشون بررسی بکنن.
آزین عزیز، این گرد همایی اصلا چه اهمیتی داشته؟
هرانوش جان، خانم رویا ثابت نماینده بهایان امارات متحده عربی اهمیت این گرد همایی رو در این میدونن که شرکت کننده ها با همدیگه مشورت میکنن که چطور میتونن هر کدومشون در جوامع دینی خودشون گفتگوهای بیشتری رو با هدف ایجاد وحدت فکر و حمایت از تلاش‌های جمعی در راستای بهبود اجتماع به راه بندازن و گسترش بدن. ایشون همچنین میگن که ما در مورد مفاهیم و موضوعات عمیق‌تر مربوط به تحول اجتماعی کاوش میکنیم و در مورد اینکه دین چطور میتونه به گروه‌های وسیع‌تری از مردم انگیزه بده بررسی و تعامل میکنیم. در ادامه بذارید اشاره بکنم به اینکه دکتر ثابت از جامعه بهایی نظرشون این هستش که پیوندهای قوی دوستی که میونه شرکت کنندگان این گرد همایی ایجاد شده باعث شده که اونا رو به همدیگه خیلی نزدیک تر بکنه. اونها ساعتها کنار هم نشستن و در مورد چگونگی پرورش همزیستی گسترده تر در اجتماع با همدیگه صحبت میکنن و این نوع گفتگوها میون رهبران ادیان مختلف تجربه بسیار مهم در این کشور بوده.
ممنونم، امیدوارم که این اتفاقها تکرار بشه، نه تنها در امارات بلکه در سایر نقاط جهان، بلکه بتونه ما رو به هم نزدیکتر کنه.
امیدوارم که اینطور باشه واقعا.
ما هم همینطور. از اینجا نکته ای دارید که در پایان اضافه بکنید؟
ایمان جان، اجازه بدین فقط در انتهای این مطلب به این موضوع اشاره بکنم که آقای آشیز بارا نماینده جامعه بودایی این کشور در این مورد میگن که این گروه با گرد هم آوردن افرادی از ادیان مختلف و آغاز گفتگوهای ارزشمند انتظارات از همزیستی و مدارا رو بالا برده. آقای باروا با اشاره به روح اتحاد در این گرد همایی ها میگن که در دوران ما این اتفاق حقیقتا نایابه.
چه حس خوبی داشت. مرسی از این جون.
خواهش میکنم عزیزم.
مرسی از مطلبی که برامون آوردی این هفته، بسیار امیدوار کننده بود. امیدواریم که از این دست خبرها و از این دست مطالب بیشتر بشنویم. ممنونیم ازت، تا دفعات آینده خدا نگهدار.
منم ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که هرچه زودتر بتونم باز با مطالب بهتر و مثبت‌تر در خدمتتون باشم.
منم ازت خدافظی میکنم از اینجا.
خدا نگهدار.
ترانه‌ای که خواهید شنید از خواننده و هنرمند عزیز کشورمون خانم مهسا بهتت با عنوان اوج آزادی. صدا دور میاد، صدا در نزدیکی روی
شما شنونده 69مین قسمت از پادکست هفت هستید. امروز مثل هفته قبل راجع به مسئله خشم و عصبانیت صحبت میکنیم. هرانوشه جایی میخوندم که مثل اعتیاد به نوشیدن الکل، خشم و بروز عصبانیت هم ممکنه در افرادی که والدینشون به این مبتلا هستند بیشتر دیده بشه. ظاهراً ژنتیک و توانایی بدن ما برای مقابله با برخی از مواد شیمیایی و هورمونی هم نقش مهمی در برخورد با خشم داره.
خیلی جالبه. اما نکته جالبی رو اشاره کردی. یه جایی میخوندم که عصبانیت میتونه عوامل مختلفی داشته باشه. یکی از اون عوامل حسادت هستش. یکی دیگرش کم حوصلگی و کم ظرفیتی هست. مثلا ممکنه آدما چه میدونم کم خوابیده باشن یا کم حوصله باشن و دچار عصبانیت بشن. ضعف و ناتوانی مزاجشون ممکنه منجر به خشم و عصبانیت بشه. خیلی جالبه این قسمتش، اینکه عدم اعتماد به نفس و خودکمبینی آدما رو دچار خشم میکنه.
و فکر میکنم خیلی وقتا شاید حساسیت‌های افراطی که در بعضی امور و پدیده ها داریم اون هم میتونه منجر به خشم و بروز عصبانیت افسار گسیخته بشه. خب برای اینکه حالا بیشتر راجع به زوایای مختلف خشم و ارتباطش با جنسیت فرد آشنا بشیم، خوبه که این هفته هم با خانم سوها دردشتی که روی خط هستند همراه بشیم و از ایشون بشنویم.
بریم صحبت کنیم. شنونده های عزیزمون، خانم سوها دردشتی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از این که دوباره در خدمتش هستیم. سوها جون بهت خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم از این که دوباره صدات رو میشنوم.
خیلی ممنون. منم خوشحالم که امروز در خدمت شما هرانوش جان و ایمان عزیز هستم و همینطور شنونده های خوبتون.
سوهای عزیز، باز هم ممنون که دعوت ما رو قبول کردی و به برنامه خودت خوش اومدی.
خیلی ممنون.
برای اون دسته از شنوندهای خوبمون که خانم سوها دردشتی رو نمیشناسن، ایشون مشاور خانواده و ازدواج و همچنین کودکان هستن و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
سوها جان، هفته قبل اولا ممنونم ازت که دعوت ما رو دوباره قبول کردی. واسم بگم که هفته قبل تو برنامه‌ای که داشتیم و گفتگویی که با هم داشتیم راجع به این صحبت کردیم که خشم و عصبانیت چه تعریفی داره، چه ریشه هایی داره و راه‌های کنترلش چیا هستن. دوست داشتیم که این هفته راجع به این صحبت بکنیم که جنسیت فرد چقدر با موضوع خشم و عصبانیت میتونه گره خورده باشه.
ممنون ایمان جان. جلسه قبل خشم رو به عنوان یک حس معرفی کردیم و عصبانیت رو به عنوان یک رفتار. بنابراین معمولا این دو کلمه با هم استفاده میشه، در صورتی که توضیح دقیقش حداقل از نظر علم روانشناسی با هم متفاوته، چون ما برای تجربه کردن هر حسی رو یا هر سری احساساتی رو مجبوریم که یا به یک رفتار یا یک سری رفتارهای متفاوت تبدیل کنیم که بتونیم اونها رو از حواس پنجگانمون تجربه کنیم، درک بکنیم و به اطلاع اطرافیانمون برسونیم. معمولا وقتی که خشم به راه میشه گفت نادرست‌ترش ابراز میشه، از رفتار عصبانیت استفاده میکنه. حالا عصبانیت رو جلسه قبل هم که راجبش صحبت کردیم به پرخاش کردن، توهین کردن، حتی در مثلا خودمون در تخته رو به هم زدن، یا دیگه بدترین کیسش اینه که حالت کتککاری اتفاق بیفته. و بعد این بحث خیلی بحث گسترده و من فکر میکنم که بسیار مهمه، چون حس خشم معمولاً یه حسیه که به دنبال احساسات دیگه‌ای که تجربه نشده و اونها رو ما درست ابراز نکردیم، یه جوری حالت مهمان میان، یه جوری میشه گفت خشم به عنوان مدافع طرف میاد که حقش رو بگیره، یا اینکه بی‌عدالتی که نسبتش بهش شده رو بخواد براش به دست بیاره اصطلاحاً. برای همین توی جامعه ما خیلی وقتا میبینیم که انسانهای بزرگ از بچه های خیلی کوچیک گرفته تا آدم هایی که تحصیل کردن سنشون بالاتره، در جاهای مختلف ما متاسفانه رفتار عصبانی رو میبینیم. سوالی که ایمان پرسید سوال خیلی خوبیه که آیا جنسیت انسان‌ها رولی داره در اینکه خشم براشون بیشتر پیش بیاد یا اینکه احتمال اینکه رفتار عصبانی داشته باشن بیشتره یا نه؟ من فکر میکنم اون چیزی که به نظر میرسه از نظر بیولوژی ما و اون چیزی که طبیعت در وجود ما گذاشته، یه موردی که خیلی مشخصا به نظر میاد هورمون تستوسترونه که به طور کلی به عنوان هورمون مردونه معمولا بهش اشاره میکنن، ولی خب خانم ها هم این هورمون رو دارن. در مطالعات علمی و تحقیقات نشون داده شده که وقتی تستوسترون از حد عادی و نرمال خودش بیشتر میشه و بالاتر میره، خشم و پرخاشگری رو در اون مشاهده کردن. ولی من فکر میکنم که یه قسمت بزرگتری از صحبت امروزمون رو بهتر به مسئله فرهنگ در رولی که بازی میکنه در رفتار عصبانی یا حس خشم ربط بدیم، چون خیلی چیزها رو ما از طریق طبیعتمون به ارث میبریم و خیلی چیزها رو از بدآموزی یا آموزش درست به ارث میبریم. مثلا همه ما که فارسی زبان هستیم در ژن ما چیز خاصی وجود نداره که هممون فارسی صحبت میکنیم. ما به صورت ارثی چون از تولدمون یا از سن کوچیک با همون فارسی صحبت کردن، همه ما فارسی زبان شدیم. اگر همین آدم هایی که ما هستیم یه جای دیگه دنیا به دنیا آمده بودیم، همطور که خیلی از ماهایی که خارج از کشور زندگی میکنیم، زبانهای دوم و سوم رو یاد گرفتیم. به همین دلیل من فکر میکنم مسئله خشم بیشتر از اون که ممکنه که ربط داشته باشه به ژنتیک یا بیولوژی ما، بیشتر اون چیزیه که فرهنگ و جامعه به ما یاد داده. مثلا در اکثر جوامع خیلی رایجه که وقتی بچه غمگین میشه، چیزی اذیتش کرده، حس ناراحتی میکنه، با رفتار گریه کردن میخواد خودش رو ابراز کنه، هم خودش تجربه کنه که ببینه چه حسی داره چی بهش میگذره، همین که بتونه این ارتباط رو با اطرافیانش ایجاد کنه که بتونن همراهیش کنن. و خیلی وقتا ما از جوامع مختلف میشنویم که میگیم پسر که گریه نمیکنه، و بعد در آینده همین پسر که بزرگ میشه میگن مرد که گریه نمیکنه. بنابراین وقتی که ما اجازه ندیم که پسر بچه یا حتی مرد بزرگسالی که غمگین میشه یا مضطرب میشه، از طریق رفتارهای متفاوت دیگه که خیلی پسندیده تر از عصبانیت، اجازه بهش ندیم که خودش رو ابراز بکنه و اون حسها رو بتونه بگذرونه و پشت سر بذاره، اینها ممکنه جمع بشه و بعد تبدیل بشه به یه رفتار عصبانی.
دیگه چه رفتارهایی رو منجر میشه سها جون؟
ببینید، ما میتونیم از هر رفتاری که دور و برمون دیدیم یا خودمون راجع به احساسات دیگه استفاده میکنیم برای تجربه کردن خشممون و اون که بخوایم اون رو حلش کنیم و برطرفش کنیم استفاده کنیم. منتها خب اون بستگی به این داره که ما چجوری به عنوان یک بچه به همون یاد داده باشن و بعد به عنوان یک بزرگسال وقتی که متوجه میشیم که رفتار عصبانی هم برای خودمون پیامدهای بدی داره و هم برای اطرافیان، بیایم مسئولیت پذیری بکنیم و بخوایم که رفتار عصبانی رو مثلا با قدم زدن جایگزین بکنیم. بخوایم به جای اینکه عصبانی که خشمگین که میشیم، به جای اینکه بخوایم داد بزنیم یا اینکه بخوایم کسی رو تهدید بکنیم یا خیلی با رفتارهای تند، حتی اگه کسی هم دور و برمون نباشه، بخوایم خودمون رو ابراز کنیم، میتونیم نفس عمیق بکشیم، میتونیم به خودمون یه مقدار فرصت بدیم، سعی بکنیم که ماهیچه‌های بدنمون رو یه مقداری آرامش بدیم، ریلکس بکنیم. حس خشم معمولا یه حسیه که خیلی انرژیزاه، یعنی معمولا کسی که خشمگینه نمیتونه بشینه آروم و بگه که خب حالا یه مقدار بذارم از این حسم بگذره، و برای همین هست که معمولا هدایت میشه به اینکه یه رفتار عصبانی بکنیم که اون ممکنه یکی از اولین انتخابات ما باشه که متاسفانه انتخاب خوبی هم نیست. بنابراین من همیشه تشویق میکنم که اگر با مسئله خشم دارین دست و پنجه نرم میکنین، سعی بکنید که برین مثلا بدوید یا یه مقدار شروع کنین ورزش کردن یا میوزیک بذارین. حتی اینی که بعضیا ورزش های رزمی میکنن، مثلا از این کیسه های بوکس دارن، یا حتی به بچه های کوچیک من یاد میدم که میتونین توی خونه یه بالشی رو اختصاص بدین که هر وقت خشمگین شدی اجازه نداری خواهر و برادرتو بزنی یا هول بدی، ولی اگر احساس میکنی که خشمت توی مشتات جمع شده میتونی با مشت زدن به این بالش اون حس رو از بدنت خارج کنی.
چقدر جالب. داشتم فکر میکردم که در این وضعیت نقش فرد و مسئولیت فردی ما چی هست برای دستیابی به اون ایدئالی که در ذهنمون هست؟
در هر جایگاهی که ما قرار داریم مسئولیم که من فکر میکنم اولی مسئولیت هممون آموزش درسته، چه به عنوان یک بزرگسال ادامه بدیم برای ترویج و تکامل رشد احساسی و روانی خودمون مطالعه کنیم، تحقیقات رو سعی بکنیم راجبشون بخونیم و بیشتر و بیشتر با احساسات خودمون آشنا بشیم، یاد بگیریم که چه رفتارهایی به ما کمک میکنه که به یه نحو خیلی مفیدی هم برای خودمون و دیگران کدوم رفتار مفیدتر قرار میگیره. مثلا من ممکنه که بگم نفس عمیق بکشین، یه مقدار حتی تا 100 بشمرین، یا به بعضیا میگم از 100 به طرف معکوس بشمرین، یا به یه نفر مثلا پیشنهاد میکنم که برن بدون. افراد این رو تجربه میکنن و میگن مثلا دویدن به من بهتر نتیجه داده، در صورتی که یک کسی دیگه ممکنه بگه که شمارش به من خیلی کمک میکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که ما در هر سنی هنوز مسئول هستیم که برای رشد تکاملی روان خودمون یاد بگیریم و مرتباً حتی روزانه اینها رو تمرین بکنیم. اگر که حکم پدر و مادر رو داریم مشخصا مسئولیم که راجب دیولوپمنت و رشد روانی و جسمانی بچه طبق علم خودمون رو آگاه بکنیم، و مسئولیت پدر مادر اینه که احساسات بچه رو میتونن سنجش بکنن، و حتی تا سن 5-6 سالگی این پدر مادر هستن که وقتی بچه رو میبینن که فرض کنید چشمش رو میمالونه و خمیازه میکشه ولی در این حال هی پاشم میکوبه و بهانه گیری میکنه، بهش میگیم که خسته هستی، بیا بشینیم اینجا با همدیگه یه غذایی بخوریم، یه ذره کمتر بدویم، یه ذره استراحت بکنیم. بنابراین این ماییم که به بچه معرفی میکنیم که حسش چیه و پیشنهاد میکنیم که رفتارهایی رو مثل استراحت کردن، نشستن، غذا خوردن که اینا رفتارهای آروم کننده است رو بهش معرفی میکنیم که به عنوان ابزار از اونها استفاده بکنه. مسلماً به عنوان مسئولین آموزش و پرورش من همیشه همه معلم ها رو، سیستم مدیریت مدرسه ها رو در هر لولی که هستن تشویق می کنم که مرتباً هم برای مربیان و هم برای پدر مادرها، برای خود دانشجوها و محصلین این آموزش ها رو بذارن و در رفتار هم به اون عمل بکنن. فکر میکنم یکی از تغییراتی که امید من اینه که داره بیشتر و بیشتر رایج میشه اینه که ما از تشویق استفاده کنیم در سیستم های آموزشی و حتی برای خودمون به صورت فردی، چون تحقیقات علمی نشون داده که بالاترین نتیجه رو تشویق به ما میده. بنابراین وقتی که بچه محصلی رفتار مناسب میکنه برای حس خشمش، ما باید خیلی بهش ازش تقدیر کنیم، ازش تعریف بکنیم که بیشترین نتیجه رو میده، که از این به بعد مشتاق باشه که این رفتار رو انجام بده و به صورت تقریبا میتونم بگم بدون استثنا مسئله تنبیه اصلا از سیستم آموزشی به طور کل باید خارج بشه و به جای کلمه تنبیه ما باید از پیامد یا کانسکونس استفاده کنیم، چون پیامد اون چیزیه که در طبیعت هم وجود داره، یعنی هر عملی یک عکس العملی داره و خیلی مهمه که به این اشاره بشه، چون در طبیعت معمولاً عکس العمل‌ها شناخته شده است. یعنی ما یه رفتاری انجام نمیدیم بعد باعث تعجبمون بشه یا سورپرایز بشیم که من نمیدونستم یه همچین پیامدی داره. بنابراین در وهله اول تشویق و بعد از اون کانسکونس یا پیامدی رو که مخصوصا حتی تا چند دقیقه بعد از اینکه این رفتار اتفاق میفته ما باید برای اون بچه ها ارائه بدیم که بیشترین بازدهی رو بده در تغییر رفتار. و در خلاصه برای این سوال، من فکر میکنم جوامع هم به عنوان کلی ما باید سعی بکنیم که آگاهی‌های بیشتری راجع به مسائل احساسی و رفتاری پیدا بکنیم و واقعا متوجه این باشیم که چیزهایی که به صورت غلط مصطلح شده، که ما فکر میکنیم که اگر مرد گریه بکنه نشونه ضعفه، اگر یه زنی یه موقع صداش رو بلند میکنه نشونه اینه که دیگه خیلی داره زیاده روی میکنه، این باورها و این تمرینهایی که هی تکرار شده و متاسفانه به صورت غلط مصطلح شده رو کنار بذاریم و اونها رو با حقایق و توضیحات علمی جایگزین کنیم.
سوال جان، در آخر میخوام ازت این سوال رو بپرسم که ما در مراودات خانوادگی، دوستانه، در جلسات کاریمون، خیلی از اینها ممکنه که یه روابطی به وجود بیاد و یه صحبتهایی بشه که اون خشم و عصبانیت اونجا خودش رو بروز بده. چه راهکارهای عملی رو میتونی اشاره بکنی برامون که بتونیم اونها رو به حداقل برسونیم و بتونیم از اون تنش ها دوری کنیم؟
هرانوش جان، اشاره که کردی، معمولا حتی انسان هایی که خیلی هم معروف به این نیستن که مسئله خشم و عصبانیت رو دارن، در همونطور که خودت گفتی موقع مشورت و تبادل نظر کردن خیلی وقتا حالت دعوا پیش میاد و آدم ها خشمگین میشن و یه جوری از ادارهشون خارج میشه. بنابراین اگه به صورت خیلی خلاصه بخوام چند تا پیشنهاد داشته باشم که بعدن جلسات بعدی اگر که امکانش باشه توی جزئیاتش بیشتر صحبت کنیم، اول اینه که ما باید همیشه در نظر بگیریم که وقتی داریم با دیگران تبادل نظر میکنیم و صحبت میکنیم، هر پیشنهاد یا هر نظریه یا حتی باورهایی که داریم، وقتی که اون رو ارائه میدیم یه انقطاعی از کامل از نظریه خودمون داشته باشیم. یعنی هیچ نوع وابستگی به این پیشنهادی که دادیم، نظریه‌ای که دادیم یا اعتقادی که داشتیم نداشته باشیم، که وقتی که طرف اون رو رد کرد یا گفت این اصلا ایده مناسبی نیست یا اینکه چی باعث شد که یه همچین پیشنهاد مسخره‌ای رو بدی، ما اصطلاحاً به دل نگیریم و احساس نکنیم که حمله به هویت ما شده، چون این یکی از اساسی ترین مسائلیه که باعث خشمهای خیلی عمیق و مسائل خیلی بزرگی میشه در زندگی، که ما میایم هویت خودمون رو تحت حمله میبینیم در صورتی که فقط یکی از نظرهای ما یا یکی از باورهای ما پذیرفته نشده. برای همین من فکر میکنم که این پیشنهاد میتونه شاه کلیدی باشه برای کم کردن خشم موقعی که ما در تماس با دیگران هستیم. و اگر که احساس وابستگی به نظریه یا عقیده خودمون نداشته باشیم، وقتی که رد میشه توانایی این رو داریم که بعد به ادامه صحبت‌ها حتی گوش بدیم، چون خیلی وقتا خشم که داره مثل یک آبی که روی اجاق گذاشتیم آروم آروم شروع میکنه به قلقل زدن و جوش اومدن، دیگه بعد از یه مدتی آدم ها گوش نمیدن به حرف هم دیگه که بخوان یه راه چاره ای رو پیدا بکنن، فقط میذارن صحبت طرف تموم بشه و سعی میکنن که با یک حمله خیلی قوی تر از خودشون دفاع کنن، در صورتی که این صحبت و این جلسه اصلا این نبوده که ما بخوایم هویت خودمون رو ثابت بکنیم، قرار بوده که با تبادل نظر بتونیم یه تصمیمی رو بگیریم. من فکر میکنم برای اون صحبت و اشاره که جامعه حتی احتیاج داره که باورهای قدیمی و بر اساس احتیاجات و حتی استفاده هایی که در گذشته در تاریخ بود داشته و امروز دیگه هیچ نوع استفاده خاصی نداره، اگر با این روحیه وارد بشیم که من اومدم اینجا که نظریه‌ای بدم و از دیگران دلجویی کنم، بذارم دیگران صحبت بکنن و اگر اون خلاف نظر منه، این من رو در مقابل طرفم قرار نمیده، با نه تنها مقابل هم نیستیم، ما در یک دایره نشستیم که قرار دایره محبت باشه، دایره باشه که کارگشایی رو برای ما فراهم بکنه به جای اینکه ما بخوایم خدای نکرده به هم دیگه حمله کنیم به امید اینکه از خودمون دفاع کرده باشیم.
بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم ازت سوها دردشتی عزیز که اینقدر خوب و کامل راجع به این موضوع با ما صحبت کردی و امیدوارم که این دو هفته تونسته باشیم از طریق برنامه پادکست هفت به شنونده هامون و خودمون کمک بکنیم تا با موضوع خشم و عصبانیت علمی تر و خردمندانه تر شاید بشه گفت برخورد بکنیم.
ممنون از مهر و محبتتون.
سوها جون، نمیدونم یادت هست یا نه، ولی ما در انتهای برنامه از شما میخواییم که یک ترانه ای رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنی. چه ترانه ای آماده کردین؟
یادم بود که همچین سوالی رو میپرسید. فکر میکنم ترانه دلم تنگه احتمالاً یه جوری وصف خیلی از دلتنگی های امروز رو ممکنه داشته باشه.
فکر میکنم منظور ترانه ای از آقای دانیال هندیانیه، درست میگم؟
مرسی از اینکه همیشه یادآوری میکنید به من اسما رو.
قربان. بسیار خوب، قبل از اینکه بریم ترانه من دلم تنگه از آقای هندیانی رو با هم بشنویم، ازت خداحافظی میکنم سوهای عزیز. امیدوارم هر کجا هستی خوب و خوش باشی.
ممنون، خدا نگهدار همگی.
ممنونیم ازت سوها جون، تا دفعات آینده خداحافظ.
به باد دادم خودم و تو رفتی من لشدم و چرا دل به دریای طوفانی تو زدم دیدی غرق شدم و از اون رویای شیرین که جندیم به این بغض سنگین که بارون نمیشه و نم بریزه تا راحت چین مرد غمگین. من دلم تنگه، تو دلم جنگه، تو عشق تو دارم میسوزم. آی دلم تنگه، تو دلت تنگه، عزیزم کجایی عزیزم؟ من دلم تنگه، تو دلم جنگه، تو عشق تو دارم میسوزم. آی دلم تنگه، تو دلت تنگه، عزیزم کجایی عزیزم؟
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن بی ام اس به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
زنم هر شب و تو خودم شاید اصلا نشونی نباشه، همه جای این شهر یه ردی از دست اسمت سر کوچه باشه. اون دی رفیقم، حالا هم رفیقم شده، شب و دود و چایی کجایی؟ هنوزم عزیزم، یه چارم بهت بگو پس کجایی؟
ممنونیم که تا این بخش از 69مین قسمت از پادکست هفت با ما همراه موندید. هرانوش، خوبه که در بخش آخر صحبت امروزمون راجع به این حرف بزنیم که چه کسانی هستند که بیشتر ممکنه خشمگین بشن.
آره خیلی خوبه، حتما بهش بپردازیم، ببینیم که چجوری بتونیم نقاط ضعفمون رو بشناسیم تا بتونیم برش فائق بیاییم.
دقیقا، فکر میکنم یکی از خصوصیاتی که خیلی میتونه در این حالی که باعث رشد بشه، در نقطه مقابلش باعث تزلزل روحی ما بشه و کمک بکنه به بروز عصبانیت و یا خشم کنترل نشده، تمایل به کمالگرایی هست. اگه ما خیلی نسبت به اتفاقها و پدیده‌های اطرافمون توقع بالایی داشته باشیم و همیشه یک کمال دست نیافتنی رو برای اطرافیانمون متصور باشیم، میتونه راحت منجر به این بشه که نسبت به پدیده‌هایی که اتفاق میافتند دچار خشم و عصبانیت بشیم.
دقیقاً. یکی از خصوصیات دیگه‌ای که منجر به خشم و عصبانیت میشه ایمان، افرادی هستن که تحمل شنیدن انتقاد رو ندارن و این افراد با شنیدن یه نظر مخالف ممکنه به شدت عصبانی بشن و از کوره در برن و در واقع افرادی هستن که تحمل ناکامی و شکست رو ندارن.
درسته. و تحمل شنیدن نظر مخالف رو. فکر میکنم اگه ظرفیت‌های خودمون رو بالا ببریم، توانایی پذیرش رو در خودمون بیشتر بکنیم، میتونیم که راحت تر با مسائل روبرو بشیم و خدای نخواسته دچار خشم یا عصبانیت کنترل نشده نشیم.
امیدوارم که هر روز بتونیم با تلاش و آگاهی بر اون خصوصیاتی که داره اذیتمون میکنه و یا اطرافیانمون رو خدای نکرده اذیت میکنه بتونیم کنترل داشته باشیم و بشناسیمشون و این رنج رو بر خودمون یه مقدار هموارش بکنیم.
حتما. خب بریم سراغ بهمن یزدانی عزیز که روی خط منتظر ماست.
بله حتما، بریم صحبت کنیم. شنونده های عزیزمون، بهمن یزدانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمتش هستیم. بهمن جان خوش اومدی.
سلام هرانوش جان، خیلی خوشحالم که دوباره در کنار شما هستم و ممنونم ازتون که منو دعوت کردی.
قربانت، ما هم همینطور.
بهمن عزیز به برنامه خودت خوش اومدی.
ایمان جان درود بر تو، ممنونم از هر دوی شما و هستم در خدمتتون.
بهمن، برنامه امروزمون مثل هفته قبل راجبه خشم و عصبانیت. میخواستم ببینم که آیا تو مطلب مرتبطی با این داستان داری یا نه؟
ایمان جان، اون چه که در دنیا داره میگذره با این مفهوم مرتبط عزیز، انقدر در خانه و در خانه همسایه در اون قسمت از کره زمین خشونت داره از در و دیوار میباره که من فکر میکنم از این موضوع و مفهوم بهتر نمیتونستیم پیدا بکنیم که امروز راجبش درد دل بکنیم دست کم.
درسته. متاسفیم که واقعا شاهد این وقایعی هستیم که قلب هممون رو به درد میاره.
همطور که ایمان گفت، قلب هممون رو، قلب همه مردم دنیا به درد اومده.
خیلی دردناکه بچه ها. من حتی از شما دو عزیز و شنونده هامون عذرخواهی میکنم که صدای من امروز صدای شادی نیست، چون نمیتونم مثل همیشه حرف بزنم، اما دلم میخواد باهاتون یه کمی درد دل بکنم. یعنی گفتگوی امروز رو بیایم اسمشو بذاریم یک درد دل. قبل از اینکه صحبتمون رو بخوایم شروع بکنیم، داشتم فکر میکردم که با بچه‌ها چی بگم، چی بشنوم. به نظرم اومد هر حرفی که بزنم ممکنه در وضعیت کنونی عالم چقدر آرمانگرایانه به نظر برسه، اما یک جمله‌ای که چند روز پیش شنیدم قلبم رو آروم کرد و به خودم گفتم حتی اگر آرمانگرایانه باشه بهمن تو بگو اشکالی نداره، و اون جمله این بود که تا تیغ آرمان بر گلوی واقعیت نباشه واقعیت عقب نشینی نمی کنه. پس نترسیم و آرمانگرایانه حرف بزنیم، از تغییر به سمت صلح و به سمت محبت حرف بزنیم. شاید تیغ این آرمان واقعیت خشم و خشونت رو وادار به عقب نشینی کنه. امیدوارم.
آمین.
بهمن جان، در ادامه صحبتت همجور که اشاره کردی و خیلی زیبا گفتی، هرچی آدم هی میره جلوتر و این وقایع رو متاسفانه داره میبینه و شاهد هست، همینجور متوجه میشیم ما چرا ما اینجوری فکر میکردیم، چقدر باید به طریق خیلی بدی همه چیز برای ما روشن بشه، چقدر انسان باید درد و رنج بکشه تا بتونه دوباره با همدیگه متحد بشه و یادش بیاد که ما همه از یک ریشه هستیم و همه ما یکی هستیم. و این خیلی خیلی به نظرم نکته های خوبی رو اشاره کردی و ممنونم ازت.
من هم از تو ممنونم که این احساس قشنگ رو در قبال صحبت های من گفتی.
بهمن، وقتی داشتی صحبت میکردی هم تو هم هرانوش داشتم فکر میکردم که چقدر وقتی که ما به ارزش های مشترکمون فکر بکنیم، وقتی که اصالت انسانی رو مبنا قرار بدیم، کرامت انسانی رو مبنا قرار بدیم، چقدر میتونیم زندگی متفاوتی رو تجربه بکنیم و چقدر میشه این رنج ها رو کاست و به شادی ها افسود.
کاملا باهات موافقم ایمان عزیز و صحبت‌های تو منو به یاد یکی از دل سروده‌های خودم انداخت که سالها پیش وقتی که در ایران بودم اینو نوشتم. میخوام از تو هرانوش اجازه بگیرم که صحبت‌هام رو با خوندن این دل سروده تمام بکنم.
چقدر عالی.
ما که خیلی مشتاقیم.
مرسی که اجازه‌ش رو به من میدین. فقط یه مقدمه خیلی کوتاه در حد دو جمله بگم، بعد این ترانه رو بخونم و از حضورتون مرخص بشم. یک جا، یک نفر، یک گروه، یک جمعی از انسانهایی که دگردیسی در افکار و عواطفشون اتفاق افتاده و تبدیل به ریشه شدن، باید با سلاح صلح در برابر جنگ مقاومت بکنن تا او رو به زانو در بیارن و ثابت بکنن که صلح خیلی قدرتمندتره، به شرط اینکه ما او رو در جان ندانستمون بکاریم و آبیاری بکنیم. یه چیزی از درون باید به پیرامون ما بیاد، نه برعکس. من این ترانه رو از طرف بهائیان ایران به همه ایرانیان و به همه فارسی زبانان، به خصوص ستم دیدگان افغانستانی تقدیم میکنم. تا نبینم صورت ماه تو را چشمان من بستند، تا نگیری دست من دستان پرمهر تو را خستند، تا نگویم دوست دارم دهانم کاسه خون شد، سپیدار وجودم از تحمل بید مجنون شد، تا نرویم از شکاف قلب تو این خاک حاصل خیز، جستجو کردند در قلبت مرا باداس های تیز. اگر ایقان جنگل در وجودت هیزم شک شد، اگر تن پوش سرد سینه‌ات سیمان و آهک شد، منم آن بذر بی طاقت پر از رویش، پر از ایمان، که رستم من رهایی را، که رستم من از این سیمان. ریشه ها در عمق جانت، شاخه ها در آسمان دارم، که باید رازهایش را به دستان تو بسپارم. و هر یک بید مجنونی که از آن ویرانه غمناک می روید، سپیدار است و راز آسمان آهسته با این خاک میگوید. مرا باور کنه یاور، تو را با آسمان پیوند خواهم زد، دهانم غرقه خون، باز من بر روی تو لبخند خواهم زد. من و ما واژه های شعر ناب آسمان هستیم، که تنگا تنگ هم در جمله ای با عشق بنشستیم.
براو، براو، چقدر قشنگ بود بهمن.
چقدر زیبا بود بهمن.
ممنونم دوستای من، ممنونم از همتون.
بهتره من و ایمان هیچی نگیم، فقط خداحافظی بکنیم و بذاریم شنونده ها هضم بکنن این شعر رو.
آره، لذت ببرن از این حال خوب.
فدای تک تکتون. مرسی، مرسی از شما و شنونده هامون که گوش دادید.
قربونت، تا یه برنامه دیگه مراقب خودت باش و بازم مرسی که با ما همراه بودی.
به امید روزهای کمی روشن‌تر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
زنده یاد شاعر فقید کشورمون سیمین بهبهانی در جایی میگه:
گیرم درخت رنگ خزان گیرد، تاریشه هست ساقه نمی میرد.
ممنونیم یک بار دیگه که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید، همینطور از بدی، میساق، الهام و تارا که تهیه کنندگان این برنامه بودند هم سپاسگزاری میکنیم و ممنونیم ازشون.
بله، سپاسگزاریم ازشون و همینطور از شما شنونده های عزیزمون سپاسگزار هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. خدا یار و نگهدارتون.
خدا حافظ.